اولا خیلی ممنونیم وقتی که در اختیارمون قرار دادید. خواهشم خیلی بود انشاءالله از مجموع فتوت مزاحمتون میشیم. روی فلاح کاری رو شروع کردن دوستان در آستانه انتخابات با نگاه گفتمانیه به خود انتخابات، حالا فارغ از همه جریان های سیاسی و جنابندی هایی که توی انتخابات هست، نه اصلا درگیر این مسئله نیستن دوستان و صرفا در فضای گفتمانی و مبانی انقلاب اون تحرکاتی که دشمن نسبت به این مسئله مهم داره و وظایفی که اوضای علمیه و اساتید و طلاب در این زمینه داره بیشتر با این روی کرد کاری شروع شده و حالا اون عملیاتی که طراحی شده، کاری که پیشبینی شده انجام بشه، این که محضر اساتید بزرگوار برسیم، از رهنموداشون استفاده بکنیم و از نقطه نظراتشون در این زمینه هم در راستای شناخت فضا اینکه داره چه اتفاقاتی میفته و اینکه چه وظایفی بدنه حوزه علمی خصوصا حالا اساتید به طور خاص و قطعاً طلبه‌ها در این مسیر دارن. ولی خب این دیدار برای ما خیلی جهات دیگه هم مقتنم هست که از محضر شما جهات دیگه هم استفاده بکنیم و به مسائل دیگه هم که بالاخره هست بپردازیم تا انشاءالله برسم خدمتون. اگر صلاح بدونید به نوبت عرض بکنم. اگر صلاح بدونید و اگر طبق اجازه هست من شروع کنم سوالات رو از محضرتون بپرسم.
بفرمایید.
انشاءالله استفاده بکنید. چون خیلی هم نمیخوام مصدی وقت شریفتون بشیم. به عنوان اولین سوال اگر جسارت نیست، خیلی از صاحب نظران رو الان معتقدن تحرکات دشمن هم نسبت به گذشته بیشتر شده هم پیچیده تر شده و طبیعتا این انتخابات پیش رو از حساسیت های بیشتری نسبت به گذشته برخوردار هست و حالا عوامل داخلیشون هم دارن این رو دامن بهش میزنن، اظهار نظرهایی که داره انجام میشه، کارهایی که داره انجام میشه و پیشبینی هایی که از نتیجه انتخابات مخصوصا مشارکت مردم داره در واقع در رسانه ها و در بین اصحاب رسانه و اصحاب تحلیل اتفاق میفته یه مقداری در واقع خطرناک هست و یه مقداری ذهن همه رو مشغول کرده. یه مقدار در این زمینه دلمون میخواد نظر استادی رو بدونیم که واقعا این حساسیت آیا به این شکل موجود هست یا ابعادی که این قضیه میتونه داشته باشه الان. اگر فعلا این رو بفرمایید من شبه سوالات بعدی رو محضرتون بپرسم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و صحبه لا سیما علی مولانا بقیت الله و دار الدائم الوعد علیه وعد الله. در رابطه با تهاجمی که امروز ما مواجه هستیم با گذشته خیلی تفاوت داره. در گذشته خوب از همون روزهای اول پیروزی انقلاب خوب اینها دنبال این بودن که می توانند خلاصه با برفنده های خیلی ساده جمهوری اسلامی رو خلاصه ساقط کنند و با انقلاب های رنگین و غیره که دیگر کشورها انجام شد مثل مصر و غیره اینا، ولی خب همه شکست خوردن. خدای دکتر هانتینگتون، بزرگ نظریه پرداز کاخ سفید، تحلیل های زیادی دارد. حالا من نمیخوام اون بپردازم که چرا ما این همه آمریکا علیه جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرد از اون قضیه برایش رو مرز کنم واقعی توس و غیره و 10-12 تا از این قضایی ها رو آورده و شکست خوردن و بودجه هایی که برای فقط طرح شکست نظام جمهوری اسلامی هم داره یک مبلغی است که من اون زمان حساب کردم دیدم شاید هزینه 4-5 سال جمهوری اسلامی رو اینها هزینه گذاشتن فقط برای تر چه کار کنیم. چه پیشنهاداتی رو میشه داد برای سقوط جمهوری اسلامی ایران. اخیراً خب شما مستحضرید در خیلی از خبرگزاری هایی که یه مقداری تقریبا محرمانه بود، بعضا هم به غیر محرمانه هم کشیده شد که طبق برآورد متخصصین علوم ارتباطات ایرانی ها 180 برابر کشورهای دیگر مورد هجوم و عملیات روانی هستند. از طریق فضای مجازی، یعنی 180 برابر دیگر کشورها. عربستان سعودی در 20 اسفند 96 واحد تولید و انتشارات محتوا در فضای مجازی رو تأسیس کرد با حضور محمد بن سلمان، مریم رجوی. برای شما عرض کنم که ما چه کار کنیم جمهوری اسلامی رو ثابت کنیم. یعنی اینا تا این اندازه بدبخت و بیچاره اند که الغریب و یتشد دست به کل هشش رفتن سراغ بیوه مسعود رجبی و جلسه ای رو برای شما عرض کنم گذاشتن با خود ملک سلمان، پادشاه مصر سیسی و ترامپ، سازمانی به نام سازمان مبارزه با افرادگرایی ما تأسیس کردند برای مبارزه با جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا در عربستان سعودی. اگر دقت کنیم در همین قضایای ناآرامی های 96 که اوج ناآرامی ها بود و امید داشتن اینها، خب آمار دیگه در فضای مجازی هست، اینا دیگه حالا دوستان میتونن پیگیری کنن. 27% هشتگ های سراسری علیه جمهوری اسلامی ایران از داخل عربستان سعودی. خیلی عجیبه. نکته بعدی که آقایان آوردن، واحد جنگ سایبری منافقی که در اردوگاه تیرانا در کشور آلبانی، که در این اردوگاه 1500 نفر هر یک 20 اکانت مدیریت می کنن و شبانه روز دارن محتوای حرفه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران، علیه ولایت فقیه، علیه حجاب، برای شما عرض کنم علیه سپاه، فرماندهان سپاه و مدیران موفق جمهوری اسلامی دارن برنامه تولید می کنن در فضای مجازی منتشر می کنن. اینها نشان می ده همون فرمایش مقام معظم رهبری که فضای مجازی قتلگاه جوان ها شده و اینها دارن از هر دری و با همه امکانات وارد شدند و از تمام ظرفیت های موجود دارن علیه تشیع، علیه نظام برخواسته از فرهنگ اهل بیت، اینها دارن برنامه سازی می کنن و دارن استفاده می کنن. البته من نمی خوام بگم این طرف بیکار نشستن، ولی خب در برابر این حجمه چه حوزه های علمیه ما، چه دانشگاهیان ما، چه توده مردم ما، اون گونه ای که زیبنده هست که محمد از هر دری وارد شدن، شما از هر دری وارد شدید، بنده که تقریبا دیگه اشراف کامل دارم هم به رسانه ها که علیه جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و هم در فضای مجازی هر روز دو سه ساعت همینطوری میگردیم، مخصوصا اونهایی که مربوط به وهابیت سلفی ها یا معاملین هست، اینها یا شبکه منتو و برای شما صدای آمریکا و بی بی سی کل آنچه کرده ای جمهوری اسلامی دارن، اینها رو همه رو داریم رصد میکنیم. به همین روز قبل برای شما عرض کنم، صدای آمریکا وعای برنامه ساخته بود در رابطه با دفاع از برای شما عرض کنم آقای برقعی مرتد، که خب شون از اساتید حوزه بودن در زمان آقای لالزما فروجردی در مسجد امام مکاسب تدریس می کردن و دوست داشت بعد از سیدون حسن اصفهانی که سرهموش میشه مرجع نشد و سر دست به های بروجردی جسارت کرد و طلبها از منبر کشیدن پایین و کتک زدند و از اینجا هم برای شما از کنم فرار کرد رفت تهران مسجد بنده چیچی در شمال فرح بود، اونجا با حدود 46 را کتاب علیه شیعه نوشته. الان هم تو رسانه ها، حالا رسانه های وهابی که خب به قول دور از انتظار نیست، حتی بی بی سی و شبکی و ها برنامه تولید کردن در دفاع از سید ابوالفضل برقعی. اخیراً هم کتابی در عربستان سعودی برای شما عرض کنم چاپ شده که متاسفانه ظاهرن استخبارات عربستان هم پشت این قضیه است که میگه ما توانایی بحث مناظره با شیعه را نداریم، ما بیاییم این طیف ضد نظام و ضد شیعهی که در داخل ایران هستن مثل برقعی و طباطبایی و قلمداران و سروش و غیره، حرفهای اینها را ما بیاییم زنده کنیم و پخش کنیم، چون اینها همون حرفایی رو میزنن که ما میزنیم. بعد آمده یک فهرست مفصلی از آرا و اقوال برقعی رو میدنم امثالی رو مطرح کرده، گفت این همون حرف ما هست، ما وهابی ها جز این حرفی نداریم، این حرف ما رو برقعی زده، قلمداران زده، طباطبایی زده، برای شما از کنم کدیور زده، اینها دیگه ما بیایم اینها را احیا کنیم، یعنی به این نتیجه رسیدن. ولی ذا ما باید یه مقدار جوان هامون رو تشویق کنیم در فضای مجازی. من هم جلسه سه روز قبل داشتم با تعدادی از عزیزان سپاه که از سطح کشور آورده بودن، گفتم بابا این فرمایش مقام معظم و رهبری که داره میگم از هر دری وارد میشن، شما از هر دری وارد میشین، خب دیگه آقا به چه زبانی بگه؟ شما هر کدامتون موظفید، همونطور که نماز براتون واجبه، روزه واجبه، هر کدام بیایید در اینترنت، بلاگ، سایت، در همین اپلیکیشن ها مثل تلگرام، اینستاگرام، واتساب و غیره گروهی درست کنید برای شما عرض کنم و تمام شماره تلفن هایی که رو موبایلتون از وارد کنید در اونجا پیام بدید، از اینا بقید این پیام رو منتشر کنن، همینطوری به صورت شاخه‌ای شما میبینید یک بحث رو شما میایید در گروهتون، کانالتون پخش میکنید، بعد از یک هفته میلیون ها نفر این بحث رو میبینن. و امروز دیگه لازم نیست ما میتینگی بگذاریم، دعوت کنیم، سخنرانی کنیم، جمعیت رو خیابان بکشانیم. الان فضای مجازی دیگه دنیا رو به صورت یک اتاق در آورده، نه به صورت یک کشور، به صورت یک اتاق در آورده. تو خونت بنشین، شما حرفت رو بزن. بله، این
ممنونم. چون حالا به عربستان هم اشاره کردید، من اگر صلاح بدونید بحث رو سمت دیگه هم ببریم، بعد دوباره برگردم به سوالاتمون. خب توی این چند ماه گذشته که در واقع حالا بحث انتخابات هم اینقدر داغ‌تر شده بود، خب عبدالحمید هم یه تحرکاتی رو شروع کرد و یک صحبتایی رو داشت که خب مواضعش باش مقابله هم شد و پاسخ هم داده شد. اما حالا من از همین مجرا میخوام چند تا نکته رو عرض بکنم و انشالله نظر استادی رو جویا بشیم. یک بحثی رو الان ما داریم نسبت به خود حضور اهل سنت در انتخابات و اینکه آیا مشارکتشون از جهت مبانی فقهی به چه صورت هست در نظام اسلامی و اینکه مبلغین اینها به چه صورت میتونن مشارکت بکنن. چون ما از این طرف معتقدیم طلاب اگر بخوام به صورت فعالانه نقش آفرینی بکنن میتونن در واقع به عنوان یک مبلغ دینی اندیشه ها رو منتقل بکنن و مردم رو ترغیب بکنن به حضور مؤثر در صحنه. آیا مبلغین اهل سنت هم چنین اجازه ای رو از جهت مبانی فقهی دارن یا نه؟ و یک جهت دیگه هم که حالا اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم اینی که خب متقابلا این بحث حق و وظیفه‌ای که در انتخابات مطرح میشه که رأی دادن هم یک حق است هم یک وظیفه است، همونطور که ما ترغیب میکنیم همه رو اهل سنت رو یا حالا اقلیت‌های مذهبی نه صرفا اهل سنت که در انتخابات شرکت بکنن، از اون طرف نظام اسلامی در قبال اینها چه وظایفی داره برای اینکه این در واقع حقوق متقابل شکل بگیره؟ اگر حول این مسائل هم نکاتی رو بفرمایید من بشه.
ببینید در رابطه با حالا اونای عبدالحمیدی حرفای زد و برخوردهایی هم شد، حالا این باره مسائل مسائل فراتر از حوزوی بود، مسئله سیاسی بود و در خود حوزه هم معاونت تمیر چند جلسه گذاشته بود که راهکارهای امثال این افرادی که از اهل سنت دارن بعض مطالبی رو مطرح می کنن که اینها موجب تشویش از حال عمومی میشه چکار باید کرد، که راهکارهای انجام شد. ایشون از تریبون نماز جمعه مطالبی رو مطرح کرد، پاسخشم باید از همون تریبون نماز جمعه باید داده بشه نه از کانال دیگر، که امام جمعه محترم زابل هم در این زمینه ورود پیدا کرد و در مجموع تقابل خوبی بود. البته ما معتقدیم حرمت شکنی در این قضایا نشه، گرد اونها حرمت شکنی کردن این تعبیری داره دلال از مفهید خراسانی میگه اگر مخالفین شما شما را به شرک و کفر متهم کردن شما اونها را به کفر و شرک متهم نکنید. و جادل هم بلتیه احسن نتیجه ای را میدهد که برای شما ارز کنم با این قضایایی که ما تصور میکنیم قطعا نمیدهد. من یک روایتی رو روز دیدم، خیلی برای من این روایت عجیب بود، که این در کافی جلد 8 صفحه 372 هست، که اگر این برای ما الگو باشه که آقای امام صادق سلام الله علیه می فرماید حضرت ابراهیم علی نبی جناب عالی و علیه السلام آمد با یارانش بیرون، از اون طرف هم پادشاه وقت که تعبیر به جبار شده آمد بیرون، خدای عالم وحی کرد به حضرت ابراهیم ان قف ولا تمش قدام الجبار المتسلط و یمشی هو خلفک، بیست جلوتر از حاکم جبار نرو، اجعله امامک ومشه و عزنه و حبه فانه مسلط و لابد من امرأة فی الارض ذرة او فاجره. پشت سر شرکت کن، جامعه نیاز به یک حاکم دارد، حالا این حاکم بر باشد خوب باشد یا ظالم باشد. بعد جالبش اینجاست، حضرت ابراهیم آمد و پشت سر این جبار حرکت کرد و این جبار گفت این الهی اوها الی الساعه ان اعظمک و احابک و ان اقدمک امامی و امشی خلفک، خدایانم به من دستور داده پشت سر تو حرکت کنم و تو را جلو بندازم. این ملک جبار گفت اوها الیک بهازا، خدا اینطوری دستور داده؟ فقال له نه. فقال الملک اشهد ان اله کل رفیق حلیم کریم، شهادت میدم که خدای تو هم رفیقه هم حلیمه هم کریمه. و اینکه تو رغبونی فی دینک، این کار باعث شده من در دین تو رغبت پیدا کنم، علاقه پیدا کنم و به دین و آیین تو برگردم. خب این در کافی عرض کردم جلد 8 صفحه 372. خب به ما درسهای زیادی میده، این پیام زیادی داره، این که اگر ما احساس کنیم یک فردی با یک نرمشی از ما تغییر پیدا می کند، نیاییم با ابراز دشمنی این دشمن رو سخت‌تر کنیم، بلکه با نرمش خودمون دشمن را به مخالف، مخالف را به بی‌تفاوت، بی‌تفاوت را به دوست تبدیل کنیم. البته اونجایی که ما احتمال اصلاح داریم بیریم، حالا اگر نه طرف مقابل مثل آمریکا، اسرائیل، اینها فقط عناد قطعی دارن، اصلا در کلشون غیر از گلدری چیز دیگری نیست. در اونجا دیگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا، اینجا دیگه اون حاکم هست دیگه، جادلهم بالتی هی احسن دیگه اونجا معنا نمیده. این یک نکته. نکته دیگر، اهل سنتی که ما در ایران داریم، خب اینها معمولا یا شافعی هستن که در شرق کشور زندگی میکنن، یا حنفی هستن در غرب کشور، جنوب کشور. ما مالکی و حنبلی هم خیلی کم داریم در کشور. اونهایی که واقعا در مذهب شافعی یا در مذهب حنفی هستن، ما با اینها مشکلی آنچنانی نداریم که اینها با نظام در طول این 42 سال عمدتاً همگام بودن، در انتخابات شرکت کردند، در جنگ 8 ساله اینها شرکت داشتند و ما با خیلی هاشون ارتباط داریم، میان اینجا میرن، تلفنی صحبت داریم با اینها، حتی من با بعضی از اینها رفت آمد خانوادگی دارم، هم با هیچ عالمی شیرخان خانوادگی نفید روک دیگه اشتغالات علمی من اجازه نمیده ما رفته، ولی من با بعضی از علمای بزرگ اهل سنت اونا با خانواده میان منزل و مازی بزن با خانواده میریم منزل اونها، چون من بارها گفتم اگر ما بتوانیم حنفی را در مذهب حنفی نگه داریم، به طرف سلفیگری نره، شافعی را شافعی نگه داریم، نگذاریم به طرف سلفیگری بره، بالاترین خدمت رو به جامعه ایران کردیم و به جامعه اهل سنت کردیم. حالا اینکه ما کارخانه شیعه سازی درست کنیم که بعضی از این تشیع انگلیسی دارن غیره، اینا رو ما باید بگذاریم کنار و با ادبیات درست و اساسی استفاده کنیم، از هر گونه اهانت به مقدسات اینها دوری کنیم. شما ببینید آقا امام صادق سلام علیه، مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتش آورده، در کتاب‌های اعتقادی روایتی رو مطرح می‌کنن که دیگه قنطره‌های رجال رو همه را پشت سر گذاشته. در اعتقادات صفحه 107 مرحوم علامه مدرسی هم در بهار جلد 74 چاپ ایران، 71 چاپ بیرون، صفحه 217، قیل لصادق علیه السلام ان رجلا یجلس فی المسجد و یسب اعداءکم، بعضی از شیعه هایتون میرن تو مسجد می نشینند و نسبت به مخالفین شما فحش میدن و اسمم میبرن و یسم میره. خب آقای امام صادق چه فرمود؟ خب بچشون رفت نکنه؟ فرمود ما لقیم اشیان چیشون هست؟ چه دردشون هست؟ لعنه الله، خدا لعنت کند اینها را، ببینید قد تعرض بنا، اینها دارن ما را در معرض فحش اونها قرار میدن. بعد آیه 108 سوره انعام را حضرت می خواند: الا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ما از این طور روایات در منابعمون زیاد داریم که ائمه علیهم السلام نه تنها با اهل سنت، حتی با لایک های عصر خودشون. شما ببینید مفضل هست میاد برای شما عرض کنم با ابن ابی الاوجا دهری مثلا به هیچی معتقد نیست، برای شما عرض کنم مناظره میکنه و ابن ابی الاوجا یک حرفهایی در رابطه با خدا میزنه، یک عبارتی که مثلا از دیدگاه مثلا مفضل یه مقدار توهینی به خدا شده، مثلا حرمت خدای عالم رعایت نشده. مفضل شروع کرد این رو دیگه به باد فحش و اهانت و جسارت و دیگه خلاصه هرچه از دهنش در آمد در دفاع از خدا نثار ابن ابی الاوجا کرد. ابن ابی الاوجا ساکت نشست. خیلی جالبه توحید مفضل صفحه 42، مرحوم مدرسی هم در بهار جلد 3 صفحه 58 این روایت رو میاره. ابن ابی الاوجا برگشت مفضل گفت تو جزی از اصحاب امام صادقی یا نه؟ گفت بله. گفت این کنت من اصحاب جعفر فما ها کذا تو خواهی خاطبونا، یا فما ها کذا تو خاطبونا، اگر تو از اصحاب امام صادق هستی اینطوری با من نباید حرف بزنی. ولقد سمع اکثر من کلامنا اکثر من ما سمعت، از این حرفایی که الان من زدم در رابطه با خدا تندترشم من گفتم. اما افحش فی خطابنا، هرگز ندیدم امام صادق ما را به باد فحش بده بگیره. ببینید خب اینا همه پیام داره، اینا در لابلای روایتهای ما مانده. حالا بعضی از بزرگواران ما یا اونا که اهل منبر هستن غیره هستن به این روایات یا برخورد نکردن یا برخورد کردن از کنارش به سادگی گذشتن. ما باید اینها را در میان جوانان منتشر کنیم. بابا رویه اهل بیت ما اینطوری بوده، برخورد با یک لایک اینه، توهین به خدا میکنه، جسارت به خدا میکنه، نمیاد این هم جسارت به اون طرف بکنه. اگر یک صحابی هم میاد چیز میکنه، میاد امام صادق رو به رخ این بابا میکشه. این کنتم این اصحاب جعفر ابن محمد بن صادق فما ها که ذات و خاطبونم. ولذا ما باید یه مقدار دقت کنیم. الان الحمدلله این جمعی که در داخل کشور ما هست یا اهل سنت و شیعه، شاید من کشورهای زیاد که اسلامی که اروپا آمریکا و غیره بودیم و ندیدم در هیچ کشور این تفاهم و حسن تعاملی که بین شیعه و سنی در داخل کشور ایران هست در هیچ کجا باشه. من یک شب در همین برج الابرازی که کنار بیت الله الحرام هست، من 62 طبقه هست، ما یک شب اونجا مهمان آقای دکتر ابو عمر بودیم که مستشار عالی قضایی خاندان ملک فهد بود. حدود 8-9 نفر از اساتید برجسته اومولگورا هم اونجا بودن. با اینکه خب بعضی از دوستان به اسم میگفتن آقا نرید ما توطئه هست شما را بکشن، گفتم بکشن چه اشکالی داره، یه خونی ما داریم برای اهل بیت. و گفتم ما اینطوری هم نیست، اینها وهابی هم که هستن اگر با اینها ما با نرمی برخورد کنیم برخورد اینها عوض بشه. ما رفتیم و البته از هر چند وقتی هم از دوستان زنگ میزدم به موبایل ما که خلاصه نمیدنم شما هنوز شربت نخورد، بودم هنوز شربت ندادم. ما تا ساعت 3:30-4 بعد از نیمه شب با اینا صحبت میکردیم. من از جو ایران صحبت کردم که ما ائمه اهل سنت امام جمعه هستن، نماز جمعه دارن، خطبه میخوانن، اینها در دانشگاه ها تدریس میکنن، تو مدرسه نماینده دارن. اصلا اینها همینطوره چشاشون وا مونده بود. خدا فلان شما یه چیزایی دارید میگید که خلاف این رو به ما گفتن. اصلا برای ما قابل قبول نیست که در ایران اهل سنت تو مجلس نماینده داشته باشن. گفتم مجلس نه، تو خبرگان رهبری نماینده دارن،
مسئولیت های دیگه هم دارن باشن.
حالا مسئولیت های دیگر را کاری نداریم ما، سمسن باور نمی کردن. گفتم یعنی واقعا تو ایران ائمه اهل سنت نماز جمعه هم می خوانن؟ گفتم شاید ائمه نماز جمعه اهل سنت بیش از نماز جمعه شیعه در ایران هست، و اینها در آخر جلسه به اتفاق آرا از ما خواستن که آقا از طریق وزارت علوم بخوان، از وزارت علوم عربستان که ما بیاییم این چیزهای آرمانی که شما دارید خلاصه تعریف می کنید اینا رو ما ببینیم. البته من همون زمان همینا رو نوشتم خدمت جناب آیت الله ری شهری هم دادم. یعنی ما معمولا اتفاقات اینطوری که ما برامون می افتاد، من حتی یک شب هم با حدود 10-12 از این دانشجویان دانشگاه ام القرا تو بیت الله الحرام اون بالای پشت بام که نه مسئول امر معروف نهی از منکر جلسه داشتیم، یکی از اینها برگشت گفت که فلانی از اونجا ما ابو مهدی میگن دعای دکتر ابو مهدی ما، خب عقیده من با شما خیلی تفاوت داره، ما با توجه به کارهایی که شما دارید توسل و غیره عقیده من شرکه، ولی ما با همه این حال افتخار میکنیم به رهبران شما که نسبت به آمریکا میگن هیچ غلطی نمیتواند بکند، ولی رهبران ما میرن در کنار رئیس جمهور آمریکا می نشینن و شراب می خورن. این مایه ننگ ماست. خیلی عجیب بود. و بعد ایشون برگشت، من نوارش دارم، همون عرضاشم نوشتم خدمت آقای رشعری دادم، خب اگر یک روزی خدمت آیت الله خامنه‌ای رسیدید از طرف ما دستش رو ببوسید و بگید این روحیه مبارزه با استکبار برای ما افتخاره، ولو اینکه از نظر اعتقادی با شما مخالفیم. ببینید اینها نشون میده بر اینکه اگر ما بیاییم خیلی از مسائل رو خوب برای اینا مطرح بکنیم، حتی در دل همین وهابی ها، در دل همین دانشگاهی ها و اساتید دانشگاه هاشون، حتی من معتقدم با همین داعشی اگر ما بنشینیم با نرمش صحبت بکنیم خیلی از اینها برمیگردن، خیلی از اینها برمیگردن. من باز اینا بارها گفتم، حتی در چند تا از مصاحبه‌ام گفتم، یک شب من مشغول طواف بودم نزدیک حجر الاسود، دیدم یه آقای دست گذاشت به شانه من، منم لباس داشتشه و عربی پوشیده بودم، برگشتم شروع کرد این دیگه هر که دهنش درآمد به من فحش داد دیگه، اگر خدا فحش رو واجب کرده بود در کنار بیت الله هم بیش از این نمیتونست. منم همینطور نگاه کردم، گفتم برادر من میشه یک گوشه بنشینیم با هم صحبت کنیم؟ با صدای بلند گفت انا لستو باقلک، لستو باقلک، لست، من برادرتو نیستم، برادرتو نیستم. منم برگشتم گفتم که یا من لیس با اخلی ممکن ان نجلس و نتکلم بیاک، برادری کسی که برادر من نیستی میشه گوشه بنشینیم؟ این دیگه از رو رفت، دیدون اما فوش داد، من جواب ندادم، میگه من برادرتو نیست. خب بریم. اومدیم روبروی رکن یمانی که معمولا خلوت ترین جای بیت الله الحرامه، نشستیم. گفتم خب آقا قرآن داره میگه و این احد من المشرکین استجارک فعجره حتی یسمع کلام الله. من مشرک آمدم پیش شما کلام الله رو بشنوم، بفرمایید دلیل شرک من چیه؟ شروع کرد شما قالب تحریف قرآنید، جواب دادم. شما نمیدونم به قبر پرستید، جواب. سه تا چهار تا اشکال کرد، من جواب دادم. من از کتابهای خودمون سوای خودش، خدا شاهده همین جوانی که از دهنش در آمد هر چه فحش من داد، والله بلند شد پیشانی من و شانه من رو بوسید و عذرخواهی کرد، تلفن از من گرفت و مدت ها هم برای شما از کنم ارتباط ما داشتیم، ایمیل ما رو گرفت. خب ببینید ما که میتونیم با این طور برخوردهای نرم اینها رو اصلاح بکنیم، اون بدبینی ها را از بین ببریم، چرا نکنیم؟ و ما معتقدم در داخل کشورم اگر ما با این روش بیاییم جلو، اونهایی که جذب بعضی از فرق شده اند یا جذب سلفی ها و غیره شدن، خیلی راحت میشه اینها رو خلاصه جذب نظام جمهوری اسلامی کرد با همون عقاید خودش. بله
خیلی ممنونم. بلون میخواد امیدان در مورد ادله کلامی وجوب شرکت در انتخابات اگر صلاح ببینید.
در رابطه با انتخابات جا روی بحث خیلی مفصلی را میطلبه که چند تا موضوع باید در این قضیه مطرح بشه تا اینکه شرکت در انتخابات از نظر علمی و روایی روش کار بشه. موضوع اول، من فقط فهرستش رو عرض میکنم، این که ما چه شیعه چه سنی، ما حاکمیت رو از آن خدا میدانیم. این الحکم الا لله، حاکم اولا و به ذات خدای عالم هست و این خدای عالم که حاکم علل اطلاقه آمده چیکار کرده؟ این حکومت و خلافت رو به انبیایش محول کرد. اینی جاعلون فلرد خلیفه، یا داود اینا جعلنا که خلیفتن فلرد فحکم بین الناس، و نسبت به رسول اکرم فحکم بین الناس معراکلا. این تعابیر رو ما داریم و بزرگان اهل سنت هم، قرطبی و دیگران هم میگن هستن این آیات اصل و ریشه نسب امام و خلیفه در کره زمین است. یا آیه 124 سوره بقره، نجایل کل الناس امام ها. خب این کاملا مشخصه و وقتی حاکم خداست و این حکومت را هم و انبیا و از طریق انبیا هم به اوصیا محول کرده، آنچه که اینها باید در جامعه به او عمل کنند آراء مردم نیست، حکم الهیه. فما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الالله، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پس حاکم خداست، این حکومت رو به انبیا و اولیاش محول کرده و قانونی هم که باید در جامعه پیاده شود قانون الهی است، نه قانون مندرآورده مردمی است. و نکته بعدی هم، انبیا فقط مسئولیتشون بیان احکام نیست، فراتر از این اینها باید حکومت تشکیل بدهند، چون اینها آمدن برای اجرای عدالت، دفع ظلم، دفاع از مظلوم. این جز با تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. در سوره حدید آیه 25 می خوانیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات فانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد. یعنی این دیگه نیروی قهری، نیروی نظامیه. حالا این کلمه حدید اون روز نماد شمشیر و نیزه بود، امروز نمادش توپ و تانگ و تفنگ و برای شما پهباد است و برای شما موشک‌های قاره‌پیما هست و امثال این. خب بدون این نمیشه حکومت تشکیل داد. این یک موضوع ما بگذاریم در یک گوشه از روی میز، دیگه دورش هم خط بکشیم، یک خط قرمزی دیگه، چیزی نباید از این بیاد بیرون، چیزی هم داخل بشه. موضوع دوم بحث انتخاب هست، رأی مردم. این رو با توجه به فرمایشات حضرت امیر در جای جای نهج البلاغه و در جای دیگر و خود قرآن ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. این مردم هستند که با انتخابشون زمینه بست عدالت انبیا و ائمه و جانشینان ائمه را فراهم می کنند، یا نه با سوء انتخابشان اینها را کنار می زنند، حاکمان ظالم در مسند قدرت قرار می گیرند. خب ما می بینیم در قضیه عثمان که خب دیگه ظلم و جنایت و نمیدونم تبعیض نژادی و طبقاتی به حد اعلا رسید. حضرت امیر در نامه 53 داره که فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ اسیراً فی ایدِ الاشرار، اسلام در دست اشرار اسیر شده. و خب نارضایتی ها دیگه به جایی رسید که خب منجر به قتل عثمان شد. داره بر این که سپر در ناسخ التواریخش میگه حضرت امیر وقتی عثمان را میکشتن گریه میکرد. ابن عباس گفت برای عثمان گریه میکنی؟ این همه ظلم کرده، این همه. حضرت فرمود من برای عثمان گریه نمیکنم، برای این گریه میکنم حرمت خلیفه شکسته شد. خلیفه کشی در جامعه باب شد. یعنی و این که انتخاب چقدر اثر داره، بلازوری در انساب الاشرافش جلد 5 صفحه 546 وقتی با عبدالرحمن ابن عوف که دیگه تمام کارهای انتخاب عثمان همه برگشت به عبدالرحمن ابن عوف دیدار داشت بعد از شهادت حضرت ابوذر در روضه، خب دیگه قلب همه جریه دار شد. یکی از عواملی که باعث شد که مردم نسبت به عثمان، ابوذر یک شخصیت بزرگی بود که در روضه اونطور مظلومانه غریبانه برای شما عرض کنم از دنیا رفت. حضرت امیر با عبدالرحمن ابن عوف یک گفتگوی خیلی تندی داره، میگه فقال علیون هازا عملک، نتیجه انتخاب تو این هست که عثمان سر کار بیاد امثال ابوذرها کشته بشه. ببینید نقش انتخاب اینقدر مهم و اساسیه. و نکته بعدی، حضرت امیر سلام الله علیه هم در نهج البلاغه خطبه 146 داره مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرج، حاکم اسلامی به منزله نخ تسبیح، نخ گردنبنده. اگر این نخ بریده شد تمام این دانه های تسبیح به زمین میریزه. حاکم اسلامی باید کسی انتخاب بشود که وحدت جامعه را حفظ کنه. یکی از شرایط انتخاب خیلی ظریفه ها، فإن انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع بعظافیره. اگر این حاکم، این رئیس جمهور، این رئیس مجلس، این رئیس قوه قضاییه، این کسی که در رأس حکومت قرار میگیرد، اگر نتواند وحدت جامعه اسلامی رو حفظ کند با همه گرایش های فکری و اعتقادی که دارند، جامعه از هم میپاشه. ما در انتخاب از دیدگاه امیرالمؤمنین کسی را باید انتخاب بکنیم که بتواند وحدت جامعه را چکار کند، حفظ کند. و در این زمین ما روایت الا ماشاءالله داریم، یعنی شاید یک مورد، دو مورد، سه مورد نباشد که مرحوم مجلسی در بهار جلد 34 صفحه 19 می‌فرماید اگر چنانچه یک حاکمی رو انتخاب کردید، رئیس جمهوری یا حاکمی انتخاب کردید، اگر چنانچه این آدم صالح بود، فرد صالح رو اصلح رو انتخاب کردید، نتیجهش یعدل و فی رعیه و یقسم و به سویه، یعنی میاد این بیت المال را به سویه میان شما تقسیم میکنه و مشکلات اقتصادی شما را به سهولت حل میکنه و از این که این بیت المال و ثروت عمومی را با راندخاری و غیره برای یک عده نور چشمی بده، رئیس جمهور صالح و عادل همچه کاری نمی کنه. اونهای که این کار را می کنن از دیدگاه امیر المومنین سلام الله علیه اینها آدم های صالحی نیستند. ولذا ما باید دقت کنیم در این انتخابات به فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه که میگه هر جامعه نیاز داره به حاکم، چه حاکم بر چه حاکم ظالم، یعنی جامعه بدون حاکم نمیتواند و این هم بستگی به انتخاب و آرای مردم دارد که چه کسی را انتخاب بکند. اگر فرد ناسالی انتخاب کردند، دودش به چشم همین انتخاب کننده ها خواهد رفت. اگر چنانچه افراد صالحی رو انتخاب کردند، صفا و صمیمیتش و رفاه و آسایشش نصیب مردم میشه. این کاملا واضح و روشنه. نکته مهمی که در فرمایشات حضرت امیر هست خیلی برای من عجیبه، که من حتی دوست دارم دوستان و همین اوزبی های عزیز ما خطبه 216 نهج البلاغه را در این سخنرانی های انتخابشون مطرح کنن. الان فرصت نیست، شاید میشه 30 تا پیام 40 تا پیام در این خطبه 216 برای انتخاب یک حاکم، یک رئیس جمهور، یک استاندار، یک فرماندار، یک حاکم امیر المومنین در اونجا مطرح میکنه. من فقط یک نکتش اشاره کنم. میفرماد فلا ولا تزنو بی استسرالن فی حق قیللی ولا التماس اعظام لنفسی. میگه من دوست ندارم که اگر کسی پیشنهاد خوبی دارد، انتقاد خوبی دارد نسبت به حکومت من خودداری کنه، بیاد علناً پیشنهاداتش رو بگه، انتقاداتش رو مطرح کنه، راهکارش هم بگه. یعنی انتقاد مطرح کردن بدون راهکار این خیانته. ولی اگر آمد دیگه امیرالمؤمنین معصومه، میگه سلام ولا تظنوا باستسقالا في حق قيللي، اگر نسبت به عمل کرده من کسی انتقاد سازنده ای دارد و میتواند بیاد مطرح کنه، بیاد مطرح کنه، من یا جواب میدهم یا اگر اشکال هست اصلاح میکنم. بعد میگه فإنه من استسقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل به ما اسکله. اون کسی که از انتقاد سازنده درس میده به ما، امام معصومه، کل ما یستر عن المعصوم من قبل الله، داره برای حاکمان بعدی چه کار میکنه؟ درس میده. میگه اون کسی که از شنیدن انتقاد یا از طرح پیشنهادات عصبانی میشه و به خروش میاد، شروع میکنه تندی کردن، پرخاش کردن، این فرد شایستگی برای مسند ریاست جمهوری، ولایت، استانداری، فرمانداری ندارد. خیلی عجیبه، جمله خیلی زیباییه. بگین روحیه انتقاد پذیری نشانگر این هست که این در عمل موفق خواهد بود. پرخاشگری در برابر انتقاد نشان میده این آقا موفق نمیشه. خب وقتی یک حاکمی، رئیس جمهوری یا یک ولی فقیهی، شما ببینید، من واقعا از این جمله که مقام مزدم و رهبری دو سه هفته قبل بود، خیلی هم فاصله نداریم ما،
یک گزارشی در جلسهشون در رابطه با دولت گفت و بعد فرمود افراد من نامه نوشته بودن که این گزارش مال چند سال قبله و آمد اصلاح کرد و عذر خواست. میگه همچه کسی که انتقاد پذیر باشه میتواند جامعه رو اصلاح بکنه، چه مسئله سیاسی باشد، چه مسئله اجتماعی باشد، چه مسئله اقتصادی باشه. ولی اگر یک کسی آمدن انتقاد کردن آقا شما کم سوادید، بزدل هستید، عقب مانده هستید، نمیدونم بیشناسنامه هستید، آلزایمر نمیدونم سیاسی گرفتید، حواله به جهنم بده، خب قطعا همچه فردی خود داریم میبینیم دیگه. یه روز صف مرغ و صف تخم مرغ و صف نمیدونم چی و برای شما مثلا قحطی برگ و این، خب مشخصه این فرمایش حضرت همی باید برای ما الگو باشه در این انتخابات. یعنی چه کسی ما از این چند نفری که کاندید شدن روحیتون اینا که معصوم که نیستن، چه بسا رئیس جمهور در یک زمینه تخصص دارد در جاهای دیگر تخصص ندارد. باید از متخصصین صالح و کسانی که دلسوز جامعه هستن این بیاد چیکار کنه، استفاده کنه. و اگر آمد انتقاد کرد این هم برباره 10 تا تندی بکنه، خب مشخص این فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه، کسی که انتقاد پذیر نباشد نمیتواند عدالت رو در جامعه رعایت کنه. البته ما در این زمینه حرف خیلی زیاد داریم، ولی دیگه دوستانم میگن که ما جلسه بعدی هم داریم.
خیلی ممنونیم.
بله، یعنی انشاءالله یه مقدار دوستانم اطلاع رسانی بشه، مخصوصا خطبه 216 نهج البلاغه خیلی پیام داره. حالا نامه 53 که خیلی مفصله در سازمان میسیون به عنوان یک مدرک ثابت ثبت شد به عنوان مدرک جدی، ولی این خطبه 216 نهج البلاغه خیلی نکات قشنگی دارد که ما بتوانیم برای شما عرض کنم در اونجا این فرمایشات حضرت امیر رو برای مردم توضیح بدیم و بیان کنیم و ملاک‌های انتخاب خوب را. و من در پایان یک نکته‌ای رو عرض کنم، تجربه‌ای که ما داریم نه تنها در ایران، در سراسر دنیا، بعضی از کاندیداتورهایی که روحیه شیطنتی دارند، اینها میان دو روز سه روز مانده به انتخابات یک جنگ روانی درست میکنن، در فضای مجازی و در جامعه مطرح میکنن و اونی که مورد نظرشون هست بر سر تخت میشونن. من به همه جوانهای عزیز و اونهایی که مردمی که برای رفاه خودشون علاقمند هستند تقاضا میکنم در این رابطه مراقب باشن. این جنگ روانی که دو سه روز قبل از انتخابات انجام میشه و داریم میبینیم در فضای مجازی هم، یکی از این آقایان گفته بود آقا نمیدونم فلان آقا رحم اجاره‌ای ماست و این دختران جوان ماتکمالیده اینها ابزار ما هستند که ما میتوانیم اینا دو سه روز مانده به انتخابات تو خیابان ها بریزیم. اندازه به شعور مردم، به ناموس مردم بر خیانت میکنه با این حرفشون. ولی زا ما مراقب این باشیم. و نکته مهم پایانی من، در رأس این نظام ولی فقیه و در جامعه باید نظرات ایشون پیاده بشه و ویژگی های ولی فقیه ما هم این هست که خودشون 8 سال رئیس جمهور بودن با بالاترین رأی. هیچ رئیس جمهوری در این 42 سال رأیی که خود مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری داشت نداشت، یعنی اضافه اون مسائل علمی تجربیات عملی دارد. یک رئیس جمهوری میتواند موفق باشد، هم فکر هم راه مطیع رهبر باشد و اون اندیشه های رهبری را در تمام حوزه ها سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی پیاده کند. اگر رهبری با مسئولین ما، چه رئیس جمهورش باشه چه مجلسش باشه، قوه با هم همخوانی نداشته باشند، دودش به چشم مردم می بعد از دوستان دقت کنن از این کاندیداها کدام یک از اینها این ویژگی هایی که حضرت امیر سلام الله علیه آورده و ائمه علیهم السلام دارند و کدام یک از اینها همخوانی بیشتری با رهبری دارد، بیشتر مطیعه، نمیگم مطیع و نافرمان، اگر یکی 90% مطیع هست، یکی 89%، از نظر وجدان ما این 89% رو انتخاب کنیم به خودمون خیانت کردیم. حالا دیگه اون کسی که دیگه زاویه دارد دیگه حسابش روشنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.